یا جزی از خانواده اون آدم باشه یا همسایش. اولین باریه که تو این شهر احساس غربت نمی کنم. میرم شیشه رو اندازه بگیرم. تو هم اینجا نمون، هوا سرده.
به ما ای آسمان تا چند؟
به ما ای آسمان
چه میخواهی ز سلطان مدینه؟
چه میخواهی ز سلطان مدینه؟ حسینم شد دگر یاور ندارد، به غیر از من کس دیگر ندارد. علی اکبر غزال مشک بویم، بیا بنشین عمو در روبرویم. من اون شیرم که از غزو نترسم، ز دریاهای پر لشگر نترسم. ولی خوف من از بحر حسین است.
دوستان عزیز، برنامه باقی تماشا رو شنیدید. امیدواریم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در ادامه در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه‌ای که در محضر ولایت شرح نامی 31 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو از زبان آیت الله دوری نجف آبادی میشنویم. ساعت هم اکنون دقیقاً 3 بامداد است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو که وصیت نامه گرانسنگی امیرالمؤمنین برای امام مجتبی به معنا مرقوم فرمودند بعد از جنگ صفین توضیح میدادیم و ترجمه میکردیم. قسمت اول بعد از مقدماتی راجع به موسی و وصی بود که موسی امیرالمؤمنین بود، وصی هم به حسب ظاهر امام مجتبی، ولی در معنا موسی امام امت، شاخص بشریت بعد از رسول اعظم و برای همه بشریت، همه نسل ها، مخصوصا برای رهبران دنیای اسلامی، برای همه پدران، همه معلمان، مربیان، اساتید، همه سیاستمداران، همه علما و فقها و بزرگانی که اثرگذارن و نقش‌آفرینن. راجب به وصی 14 تا ویژگی رو ذکر فرمود حضرت و راجب به موسی هم 6 ویژگی رو بیان فرمود. بعد وارد اصل متن میشیم. اما بعد، حالا این اما بعد نوعا میگن بعد از حمد و ثنای الهی که معلومه حمد و ثنای الهی درش هست. در حقیقت هر خطبه ای یا هر نامه ای که نوشته میشه هم بسم الله الرحمن الرحیم داره، طبق سیره مستمره بزرگان مذهب هم حمد و ثنای الهی داره. اگه در یک متنی هم اینا به صورت ظاهری ذکر نشه اما در معنا همینه. وقتی میگیم اما بعد یعنی بعد از این مسائل. خب اما بعد فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی. امیرالمومنین یه مقدمه رو ذکر میکنه در رابطه با این که من الان شرایطم ایجاب میکنه که فقط به فکر خودم باشم. به نظر میرسه که امیرالمومنین وارد 61 سال عمر شریفش شده، اگه سال 38 هجری قمری باشه ظاهرش این میشه که امیرالمومنین وارد 61 سال عمر شریفشون شده، سالای قمری البته. بعد از جنگ صفینه، جنگ صفین در سال 37 واقع شده، 38 و مدتی طول کشیده و 38 دیگه حضرت ظاهرا این نامه شریفه رو نوشته. پس تقریبا دو سال و نیم از عمر شریف حضرت مولا موحدین علیه السلام باقی مونده. روایات زیادی داریم استعداد للموت، آمادگی برای مرگ. پس بنابراین دستور اسلام اینه که اگه سالهای آخر، روزهای آخر، ماهای آخر عمر شریفه، آدم اهتمام ویژه‌ای داشته باشه راجع به پایان عمر و با آمادگی هرچه بیشتر در حقیقت با دنیا وداع کنه و برای حضور در محضر حضرت رب العالمین آمادگی پیدا کنه.
عمر بر امید فردا می رود،
عمر بر امید فردا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
ای ولی خدا سلام علی، حجت کبریا سلام علی، خاک ذریه بتولم کن، روسیاهم بدم قبولم کن، گرچه یک عمر زیر دین تو ام، هر کم عاشق حسین تو ام، تو که در هر دلی بود حرمت، تو که قاتل خجل شد از کرمت، کی زنی دست رد به سینه ما، ای تولای تو سفینه ما.
جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی، جانم علی، جانم علی، جانم علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلام می‌فرماید: اما بعد، آنچه که از پشت کردن دنیا و سرکشی روزگار و روی آوردن آخرت برخیش آگاه شدم، مرا از توجه به غیر خیشتن و اهمیت دادن به غیر خودم باز می دارد. این غمخاری رأی مرا بازگردانید و از پیروی خواهش نفسم منصرف کرد و حقیقت کار را برایم آشکار نمود و مرا به کاری راست واداشت که بازیچه‌ای در آن نبود و با حقیقتی روبرو ساخت که دروغی آن را نیالود. بخش پایانی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح این نامه میشنوید.
امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد شرایط ایجاب میکنه که من همه هم و غمم به خودم باشه و توجه کنم به اینکه کارها رو آماده کنم، راست ریس کنم، به اصطلاح اگه وسایایی باید باشه، اگه امور حکومتی باشه، تدبیر آینده بکنم و تدبیر امروز بکنم،
تمام وظایف که باید انجام بدم، استانهای مختلف، مناطق مختلف، ایالات مختلف، کارهای خانوادگی، کارهای اجتماعی، کارهای شخصی، همه کارها رو تنظیم بکنم با آمادگی کامل کامل، به اصطلاح کیفمون در دست چمدون بسته، برای زیارت و ملاقات رسول اعظم و فاطمه زهرا صلوات الله علیها آماده باشم. اما یه مسئله ایجاب میکنه که من به جای این که تمام هم و غمم رو به مسائل مربوط به خودم و وظائفم و مسئولیت ها و حکومت اسلامی و تدبیر بپردازم، نسبت به تو توجه ویژه بکنم. در حقیقت بعد از من کشتی امت اسلامی به دست با کفایت امام حسن، امام حسین و دیگران میفته. من باید این تدبیرم بکنم، این تدبیرم جز وظائف منه، این تدبیرم جز مسئولیت های منه، این خیلی مهمه، این تدبیرم جز زندگی منه. من خدمت بعضی از بزرگان نجف، مراجع عالی‌قدر که گاهی شرف یاب شده، این تذکر رو دادم نسبت به آینده، نسبت به کشور خودمون هم اینطوره. باید تدبیر برای آینده کرد. امام رضوان الله تدبیر برای آینده میفرمود، رهبر عزیز قطعا تدبیر برای آینده میکنه. این تدبیر برای آینده و ادامه راه یک امر بسیار مهم و حساسیه. امیرالمومنین میفرمود چون تو را امام مجتبی بعضی از خودم یافتم، بلکه کل خودم یافتم، ادامه حیات تو ادامه حیات منه، مسئولیت تو مسئولیت منه، مسئولیت من مسئولیت توست، دامنه مسئولیت من نسبت به تو و آینده بسیار گسترده است. ما تنها مسئول امروز نیستیم، بنابراین دامنه مسئولیت ما بسیار گسترده است. این وصیت نامه شعاعش تا قیامت ادامه داره، در حقیقت شعاع مسئولیت امیرالمؤمنین مثل پیغمبر تا قیامت ادامه داره. درست عمر پیغمبر 63 ساله، عمر امیرالمؤمنین 63 ساله، ولی پیغمبر و امیرالمؤمنین باید برای 63 هزار سال و 63 میلیون سال بعد تدابیر لازم رو بیندیشن، این کشتی با عظمت امت اسلامی رو که دعای ابراهیم خلیله تدبیر کنن، سیاست گذاری کنن، هدایت کنن، اصولش رو، مبانیش رو، اهدافش رو، شرایعش رو، احکام الهی رو، تمام جوانب رو بررسی و دقت کنن. و این خیلی مهمه در زندگی همه علما، همه بزرگان، همه اندیشمندان، همه صاحب نظران، یک امر بسیار مهمیه که ما نسبت به آینده تدبیرهای بسیار عمیق، ریشه‌دار، حکیمانه و عرض کنم که جاودانه ای داشته باشیم. فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی، در اون چه روشن شده است که دنیا به من پشت کرده. از نظر ظاهری جسمم عادتا دیگه بعد از 60 سال رو به ضعف نهاده، بنیه انسانی از نظر فیزیکی تا حدودی رو به ضعف میگذاره، شرایط عمومی هم مثل روز اول نیست. روز اولی که مردم در سال 35 با امیرالمومنین بیعت کردن خیلی شرایط خوب بود، با اشتیاق مردم بدن بیعت کردن. فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی، دنیا به من پشت کرده، قد اقبلت دنیا و قد اقبلت الاخره، آخرت رو کرده، یه ما باید آماده بشیم برای آخرت. در حقیقت آر رو به اصطلاح معروف بیخته و غربال رو آبیخته، عمرمون رو کردیم مثلا دیگه حالا روزهای آخر و سالهای آخر عمر ماست. ما یزعونی در این مسائل، این ما یزعونی اسم برای او انیست که اول جمله گفتیم، فإن ما یزعونی عن ذکر من سوای، چیزایی هست که من رو باز میداره از که به فکر دیگران باشم. دیگه الان شرایط شرایطی نیست که آدم دنبال هوا باشه. آدمی که میدونه امروز نه، یه سال دیگه، شیش ماه دیگه، دو سال دیگه باید دعوت حق لبیک بگه، یا سه سال دیگه کمتر بیشتر، دیگه تمام مسائل رو باید جمع کنه، از کنم در این انگیزه های الهی و معنوی و همه کارها رو که میخواد انجام بده برای خدا، جز برای خدا تصمیم نگیره، جز برای خدا سخن نگه، جز برای خدا اقدام نکنه، جز برای ادای وظیفه و ادای تکلیف عمل نکنه. و صرفنی عن هوای، یعنی اون هم نفس من، من رو از که دنبال هوا باشم منصرف میکنه. و سر علی محض رأی، اون خالص رأی من دیگه، رأیست که دیگرش هوا نیست، هوس نیست، تمایلات نفسانی و دنیایی نیست، اغراض مادی نیست، دیگه هرچه هست خالص لله و سر رحلی محض رعی. این رعی رعی دیگه روشنه، روشنه آمادگی 100% برای مرگ، برای قیامت، حالت یقین. فافزا بی الى جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب و وجد تو که بعضی مرا به یه جایی رسونده، اون مقام صدقی که هیچ کذبی درش نیست و مقام جدی که هیچ لعب و شوخی درش نیست.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارت.
يا ذا المعالي يا علي بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي يا الأعلى علي.
شب همه شما دوستان ارجمند بخیر باشه، در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو معارف با ادامه برنامه‌های بخش سحرگاهی. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:42 است و هنگام طلوع آفتاب نیز ساعت 6:04. در ادامه در این لحظه که ساعت 3:15 است، دعوت میکنم با برنامه مکارم خوبان همراه باشید. امشب این برنامه اختصاص داره به درس اخلاق آیت الله مظاهری با موضوع دلیل خلقت انسان. به مدت 18 دعوت میکنم بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، نفس آسمان شمی آین زاری، از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره معرفت النفس بود، یعنی خودشناسی. بحث این بود که انسان باید برای خود شخصیت درست بکنه. این را خدا میخواهد، همه انسان ها هم میخواهند. کسی نیست که نخواهد شخصیت داشته باشد. همه عزت را میخواهند، عزت خانوادگی، عزت اجتماعی، عزت ملی، و بالاخره همه از نظر فطرت میخواهند عزیز باشند، با ابهت باشند. قرآن هم میفرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. خدا عزت دارد، پیغمبرش عزت دارد، مؤمن هم باید شخصیت داشته باشد، باید عزیز باشد پیش مردم. بس این بود چه کنیم شخصیت پیدا کنیم. یک، قرآن می فرماید تقوا. اگه عزیز پیش خدا شدی و متقی شدی، خواه ناخواه در میان مردم عزیز می شوی به طور ناخودآگاه. و قرآن در این باره خیلی سفارش میکنه، متقی شو عزیز میشوی. هرچه رابطه با خدات محکمتر، عزت اجتماعیت بیشتر. در این باره فی الجمله صحبت کرده. دو، علم. اگر کسی میخواهد اجتماع او را دوست داشته باشد، باید عالم باشد. هرچه علمش بیشتر، نفعش بیشتر، ولو نفعم برای اجتماع نداشته باشد، عالم را مردم دوست دارن یا ابهت اجتماعی در میان مردم داره. البته این را هم خدا میدهد، اما تلاش و کوشش مال این. در این باره هم فی الجمله صحبت کردم و بالاخره بحث رسید به اینجا که ما اگر عالم به علوم اجتماعی نیستیم، لااقل باید عالم به علوم دین باشیم. این واجب است، لازم است. از همه چی واجبتر این که انسان عالم به علوم دین باشد، از نظر اعتقادات عالم باشد، از نظر اخلاق عالم باشه، از نظر احکام عالم باشه. لذا پیغمبر اکرم می فرماید این سه تا علم واجب لازمه و هر که نداشته باشد ناقصه. یک کسی احکام دینشو بلد نباشد، تسلط بر رساله عملی نداشته باشد ناقصه. مسئولم هم احکامش باطله، جاهل مقصره، جاهل مقصر باید جهنم رو بره. یک کسی راجع به اخلاق، علم اخلاق بی تفاوت باشد، خواه ناخواه رذایل او را میبرد و معلومه کسی که رذایل او را ببرد رشتگار نخواهد. چون در میان مردم هم شأنی، شخصیتی، عزتی نداره. همچنین راجع به اعتقادات، ما باید بدانیم شیعه چه میگوید. شیعه چه میگوید یه جمله است، اما بحث‌های فراوانی دارد که همه مخصوصا جوانها، مخصوصا دانشجوها باید بداند شیعه چه میگوید. دلیل شیعه چی؟ اگر راجع به علوم اجتماعی خیلی بالا نیست یا اصل و بالا نیست، اما هر که هست، هر چه هست راجع به اعتقادات و اخلاق و احکام دیگه باید عالم باشه. اگه جدن به این ست و علم، حالا تخصص نه، آشنایی، آشنایی به این ست و علم داشته باشد، علاوه بر این که حالت انحراف براش پیدا نمی شود، در میان مردم هم به طور ناخودآگاه عزیز است. مردم بخواهند یا نخواهند، خودش بخواهد یا نخواهد، ابهت اجتماعی، شخصیت اجتماعی داره. سه، تلاش، کار، کوشش. انسان باید فعال باشه، کار از آرزوهای او باشه، کار محبوب پیش این باشه، تلاش و کوشش باید داشته باشه. این کار و تلاش و کوشش محبوبیت اجتماعی میده، بلکه همه چی مربوط به همین کار و کوشش و تلاش هست. لذا قرآن روی این کار و تلاش و کوشش خیلی پافشاری داره. می‌فرماید که حیات طیب مرهون همین کار و تلاش و کوشش هست. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر که ایمان به خدا داشته باشه، علاوه بر این کار صالح و شایسته داشته باشه، کار، تلاش، کوشش، حتما در همین دنیا حیات طیب داره. قرآن می فرماید اما در آخرت حیات طیبتر، بالاتر. لذا هر که حیات طیب بخواهد مرهون کار، کوشش، تلاش. ما در قرآن نداریم جایی که بگوید ایمان داشته باش.